رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
دوستان عزیز، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نکته و انتقاد خودتون رو بیان بفرمایید. همینطور شماره تلفن 30162 هم در اختیارتونه. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که چرا کمخوابی دستگاه ایمنی بدن رو ضعیف میکنه. تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو خواهید شنید. دستگاه ایمنی مهمترین بخش بدنه که نقش مهمی در سلامت فرد داره و تقویت اون ضروری است. اما لازمه که عوامل آسیبزای دستگاه ایمنی رو نیز بشناسید. یکی از این عوامل خوابه که به سؤال دیروز ما ارتباط داره. خواب ضروری است و کمبود اون هم بر سلامت جسم، هم بر سلامت روح و روان تأثیر میگذاره که به مرور زمان میتونه موجب مشکلاتی مزمن برای سلامتی شده و تأثیر منفی بر کیفیت زندگی بگذاره. شما همونقدر که به هوا و غذا نیاز دارید، به خواب هم نیاز دارید. مقدار خوابی که هر فرد نیاز داره میتونه متفاوت باشه. طبق توصیه مؤسسه ملی خواب، بزرگسالان باید هر شب 7 تا 9 ساعت بخوابند تا احساس هوشیاری و تندرستی کنند. اما این مقدار خواب بسته به ژنتیک و عوامل فیزیولوژیکی، سن، جنس و الگوهای خواب میتونه متغیر باشه و باید این فاکتور رو در نظر داشت. اگر که به دلیل مشغله های کاری و خانوادگی معمولاً کسر خواب دارید، باید برنامه های خود رو جوری تنظیم کنید که امکان خواب کافی رو به شما بده تا بتونید جلوی تأثیرات منفی کمبود خواب رو بگیرید. به علاوه کمبود خواب دائمی خطر ابتلا به عفونت و سایر مشکلات جدی سلامتی مانند بیماری‌های قلبی عروقی، سکته، فشار خون، دیابت و چاقی رو افزایش میده. صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق میزنیم. رسیدیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه شما علاقمندان رو دعوت می‌کنم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی ایران و جهان. آقای رزاق مهر این بخش رو به سمع شما می‌رسونن.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان و
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این مقصد کارفرمایان کشور نامه گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز دوشنبه 27 آبان 1398 با هم مروری بر تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم کرد. اولین عمل کاشت الکترود در مغز برای ترک اعتیاد. این عمل توسط محققان مؤسسه علوم اعصاب راکفلر و دانشگاه وست ویرجینیا به سرپرستی دکتر علی رضایی دانشمند ایرانی انجام شد. برای نخستین بار در آمریکا از کاشت الکترود در مغز یک بیمار مبتلا به اعتیاد مشتقات تریاک برای تحریک عمیق مغزی و در نهایت ترک اعتیاد استفاده شد. این روش برای کسانی که تمام روش‌های دیگه درمان رو تجربه کردن اما هنوز هم از مصرف مواد رنج می‌برن در نظر گرفته شده. اولین بیمار آمریکایی که این روش روی اون انجام گرفت، یه مرد 33 ساله دارای یک دهه سابقه سوء استفاده مواد، ترک موقت و بازگشت چند باره به مصرف مواد مخدر بود. تحریک عمیق مغزی یا DBS نوعی جراحیه که چند الکترود رو درون مغز و در مراکز خودکنترلی و لذت مغز بیمار قرار میدن. بعد یه دستگاه خارجی برای قطع رفتارهای مغزی رایج بیمار مانند هوس به مصرف مواد مخدر یا وسواس فکری پالس‌های الکتریکی به الکترودها می‌فرسته. در مورد درمان اعتیاد به مشتقات تریاک، محرک‌ها مغز بیمار رو آموزش میدن تا دیگه هوس مواد مخدر نکنه. هشدار بیش از 11,000 دانشمند نسبت به تغییرات اقلیمی. بیش از 11,000 دانشمند از 153 کشور در نامه‌ای هشدار دادند که بحران تغییرات اقلیمی بیش از چیزیه که تصور می‌شد و سرنوشت بشریت رو به شدت تهدید می‌کنه. اونها در مقاله‌ای که در مجله بایوساینس منتشر شد، بیانیه‌ای رو امضا کردند که در اون آمده به روشنی واضح است که سیاره زمین با یک وضعیت اضطراری آب و هوایی روبروست. بحران اقلیمی شدیدتر از چیزی است که انتظار می‌رفت. در حال سرعت گرفتن است و حادتر از پیشبینی ها شده است، به طوری که اکوسیستم های طبیعی و سرنوشت بشر را تهدید می کند. این مقاله تحت عنوان اخطار دانشمندان جهان در مورد وضعیت اضطراری آب و هوا پس از اعلام رسمی دولت ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده از توافق اقلیمی پاریس منتشر شد. چینی ها قطارهای پرسرعت خودران ساختند. چینی ها به تازگی قطارهای پرسرعتی رو به ناوگان حمل و نقل خودشون اضافه کردن که نیازی به راننده نداره. این قطارها فعلا فقط در متروی چین استفاده میشه. این قطارها نسبت به نسل قبلی خودشون سرعت بالاتر و مصرف انرژی کمتری دارن. این تکنولوژی توسط تولید کنندگان چینی و با استفاده از تکنولوژی همون کشور تولید شده و میتونه در شرایط اضطراری واکنش مناسبی نشون بده. ساخت زنبورهای روباتیک برای استفاده در عملیات‌های امداد و نجات. محققان موفق به تولید ربات‌هایی به شکل زنبور شدند که میتونه بدون صدمه دیدن به دیوار برخورد کنند. در حال حاضر ربات‌های کوچک پروازی خیلی دوام ندارن. به همین دلیل محققان دانشگاه هاروارد برای حل این مشکل ربات‌های زنبوری تولید کردند که از عضلات مصنوعی و نرم برای پرواز استفاده می‌کنند بدون اینکه آسیب ببینند. این ربات‌ها میتونن بدون اینکه صدمه ببینن به دیوار اصابت کنن، به زمین سقوط کنن و یا حتی با زنبورهای دیگه برخورد داشته باشن. هنوز این فناوری در مقایسه با ربات‌های معمولی خیلی کارآمد نیست، ولی محققان هاروارد امیدوارند که ربات ساخت خودشون رو بهبود ببخشند و به فروش برسونن. محققان هاروارد گفتند که میشه از این ربات‌ها در مأموریت‌های جستجو و نجات استفاده کرد، جایی که ممکنه ربات به زیر آوارهای حاصل از زلزله بره و به دنبال بازماندگان حادثه بگرده. شما شنوندگان عزیز صفحه تازه‌ها رو از مجله علمی و پزشکی رهاورد شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما علاقه‌مندان به برنامه مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. قبل از خداحافظی، سوال رو مطرح میکنیم و از شما هم میخوایم که به پاسخش فکر کنید. سوال اینه: آیا میدونید چرا وقتی گرسنه هستید بد اخلاق میشین؟ از اینکه به این سوال فکر میکنید و منتظر میمونید تا فردا پاسخش رو در این برنامه تقدیمتون کنیم متشکریم. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، خدا نگهدار.
امید که از مصاحبت با رادیو ایران لذت ببرید و ما میزبان خوبی باشیم.
بابا دارن حرف میزنن، مصاحبه میکنن.
من تعجبم از بازیکناشونه، بازیکناشون ریختن رو سر بازیکن ما.
آخه بازیکن تیم ملی بعیده.
سه زبان دنیا داره بهمون فوش میده.
من کارم فنیه.
چه زمانی هم فرموده بودن که این پولای فوتبال پول کثیفیه. او همیشه از این پولای کثیف هم استفاده شده.
صلاحیت صحبت با ما رو نداری. خداحافظ.
میزبان.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم، همراهان رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. در دوشنبه دیگر با برنامه میزبان همراه شما عزیزان هستیم و در برنامه این هفته پیرامون رشته ورزشی واترپولو با شما صحبت می‌کنیم. یک رشته ورزشی بسیار جذاب و تماشایی تیمی که در آب انجام میشه و برای ایران هم در رقابت‌های گوناگون افتخارآفرین بوده. آقای امید باشپاوی از کارشناسان رشته واترپولو ما رو در داخل استودیو همراهی می‌کنه و البته با اهالی این رشته ورزشی هم در ادامه برنامه به شکل تلفنی گفتگو خواهیم کرد. آقای باشپاوی سلام و وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب معتمد هاشمی عزیز و شنوندگان خوب برنامه میزبان. امیدوارم امروز بحثای خوبی و راجع به واترپولو بتونیم مطرح کنیم.
خیلی ممنون. ما در ابتدای برنامه در خصوص رقابت‌های لیگ برتر واترپولو که به تازگی آغاز شده صحبت خواهیم کرد و در ادامه هم درباره تیم ملی واترپولو، مسابقات قهرمانی آسیا که پیش روی ملی پوشان هست، حتما با شما عزیزان گفتگو خواهیم کرد. طی 40 دقیقه آینده برنامه میزبان از رادیو ایران بشنوید. رقابت‌های لیگ برتر واترپولو باشگاه‌های ایران یکی از مسابقات قدیمی در عرصه لیگ‌های ورزشی در کشورمون به شمار میاد و رقابت‌های این دوره در دو گروه برگزار میشه. تیم‌های پرسپولیس، دانشگاه آزاد، استخر شهید، نوفلا و سایپا در گروه اول و تیم‌های رد پدافند، پیشگامان کویر یزد، نفت امیدیه و نفت و گاز گچساران در گروه دوم که در این بین حضور تیم پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر واترپولو شور و هیجان خاصی به این مسابقات بخشیده. آقای باشپاوی بفرمایید در خصوص مسابقات این دوره و هفته اولی که پشت سر گذاشتیم.
خدمت شما عرض کنم جناب معتمد هاشمی که رقابت‌ها از پنجشنبه صبح با بازی دو تیم سایپا و نوفلا شروع شد و نتایج جوری رقم خورد که میشه گفت امسال لیگ پرهیجان و جذابی رو میتونیم داشته باشیم. از اونجا که تیم پرسپولیس تونست تیم دانشگاه آزاد رو شکست بده، مدافع نایب قهرمان فصل گذشته، و همچنین تونست مدافع عنوان قهرمانی یعنی سایپا رو شکست بده و تیمی خوب و با صلابت رای مسابقات کرد. از گروه به این رقابت ها هم تیم نفت و گاز گجستاران که سال گذشته اصلا نتایج خوبی رو نگرفت و در انتهای جدول قرار گرفت، در هفته اول شگفتی سازی کرد و تونست نفت امیدی رد پدافند و همچنین تیم پیشگامان کبیر یزد که تیم تازه وارد لیگ برتری هستش رو شکست بده و با صدرنشینی هفته اول رو به پایان برسونه. از گروه یکم که همونجوری که مستحضرید پرسپولیس تونست سه تا بازی خودش رو ببره و صدرنشین بشه و ما بازیکنای جوان و آینده داری رو توی تیم‌های لیگ برتری امسالمون دیدیم، جوری که بازیکنای ملی پوش تقسیم شدن توی تیم‌ها و نمیشه از الان گفت که تیم قهرمان کی هستش و چه تیمی شانس اول قهرمانی هست برای فصل پیش رو.
خب الان با توجه به اینکه مسابقات به شکل متمرکز برگزار میشه، یک مقدار اون نام لیگ رو با اما اگر مواجه کرده، یعنی تیم ها نمیتونن در استخر اختصاصی خودشون میزبان باشن، حالا به ویژه تیم های غیر تهرانی، و همه بازی ها متمرکز هست. درسته این مقدار مسئله ساز هست برای مسابقات واترپولو.
فصل گذشته فدراسیون نامه زد به باشگاه که میتونید زیرساختاتون رو آماده کنید و یه زمانی هم در اختیارشون قرار داد که بتونن زیرساختاشون رو آماده کنن برای مسابقات پیش روی لیگ. اما تیمای جنوبی نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه تا مراحل آماده سازیشون رو اومدن انجام بدن یکم زمان برد و ما فصل گذشته شاهد بودیم تمام بازی‌ها توی تهران برگزار شد و هیچ بازی خارج از تهران ما نداشتیم، غیر از یک هفته که بازی تو زنجان برگزار شد. بعد از اون توی فصل 98-99 لیگ برتر قرار بر این شد که بازی‌ها به صورت متمرکز باشه و در دو گروه قرار بگیره و تیم‌های نفت و امیدیه و پیشگامان کبیر یزد با توجه به زیرساخت‌هایی که تونستن آماده کنن میتونن امسال میزبانی کنن و گروه الف هم که همه تیم‌ها تهرانی هستن، یعنی 4 تیم تهرانی و هر 4 تا هم در صخر نوهده بازی‌هاشون رو انجام میدن.
بله.
فقط تیم نفت و گاز گچساران میمونه که صحبت‌های مطرح شده که بازی‌های تیم نفت و گاز گچساران در شهر امیدیه برگزار شه که حالا فاصله زیادی با هم ندارن و یه جوری میشه گفت دوتا تیم هم خانواده هستن.
پس به عبارتی از نظر امکانات هم رقابت‌های لیگ واترپولو باشگاه ایران خیلی اوضاع احوال مناسبی نداره که بتونیم بگیم هر تیمی برای خودش استخر مجزا داره بر برگزاری مسابقات.
بله، با توجه به اینکه حالا دوتا تیم نفتی نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه دوتا تیمی هستن که متعلق به وزارت نفت هستن، از امکانات نفتی استفاده میکنن و استخرهایی که وزارت نفت در اختیارشون قرار داده، وزارت نفت هم با توجه به زیرساخت ها برای کارکنان خودش استخر رو درست میکنه و نیاز به این نداره که بخواد بپردازه به ورزش قهرمانی یا امکاناتش رو برای ورزش قهرمانی تهیه و تعبیه کنه. به این دلیل میشه گفت حالا تیمای نفت و گاز گچساران و نفت امیدی دو تیمی هستن که حالا امکانات خوبی دارن از این بابت، ولی از حیث جایگاه داوران و جایگاه تماشاچیان مشکلیه که فدراسیون بهشون ایراد گرفته.
یه نکته دیگه وجود داره و اون هم مسائل مالی در باشگاه‌های مختلف واترپولو هست. از سالهای قبل بازیکنانی که در تیم‌های گوناگون بازی می‌کردند از کم و کیف مبالغ در رقابت‌های لیگ برتر واترپولو گلایه‌مند بودن و اشاره می‌کردن که مبالغی که به عنوان قرارداد بسته میشه مبالغ خیلی بالایی نیست. آیا امسال این رویه تغییر کرده؟
آیا متعداشمی امسال با توجه به سومی ایران تو بازی‌های آسیایی، همه امیدوار بودن که قراردادهای خوبی با بچه های واترپولو بسته بشه و از اونجا که ما 4 تا لژیونر داشتیم در فصل گذشته، آقای حامد ملک خانبانان، مهدی یزدانخوا، ارشیا الماسی و همچنین آقای شایان قاسمی، 4 لژیونر واترپولوی کشور ما،
همه هم در سربستان بودن فکر میکنم، درسته؟
بله، همه در سربستان بازی میکردن و واقعا سطح بالایی رو از خودشون نشون دادن، جوری که در سال پیش رو چندین پیشنهاد از کشورهای یونان، مجارستان و حتی خود باشگاه‌های لیگ برتر سربستان داشتن. اما با توجه به قراردادهای ناچیزی که تیمای سربستانی بهشون پیشنهاد میکردن، ترجیح دادن تو لیگ خودمون بازی کنن.
حالا اشاره کرد بازیکنان لژیونر، حضور شاهین قاسمی در تیم مولهاوس فرانسه یکی از اتفاقای خیلی خوب بود، دروازه‌بان واترپولوی کشورمون، یکی از بهترین دروازه‌بانان واترپولوی ایران که به این تیم فرانسوی پیوسته. و هر چقدر که ما تعداد بازیکنان شاغل در خارج از کشورمون در کشورهای مطرح و صاحبنای واترپولو بیشتر بشه، به تبع تجربه بازیکنان بالاتر خواهد رفت و تیم ملی هم منتفع میشه از حضور بازیکنان با تجربه در داخل تیم و در مسابقات مختلف که به میدان خواهد رفت.
قطعاً همینطوره آقای معتمد هاشمی. الان آقای شایان قاسمی تنها لژیونر واترپولوی کشورمون هستش، تنها دروازه‌بانی که در لیگ فرانسه داره بازی میکنه و نقش بسزایی در سومی ایران در بازی‌های آسیایی داشت. در لحظه پنالتی‌ها، بازی که با چین به پنالتی کشید، واقعاً اگر اون سیو شایان توی مسابقه نبود، ما شاید الان سومی آسیا رو نداشتیم و واقعاً فراتر از ایران پاشو گذاشت و خیلی خوب ظاهر شده.
تشکر از همراهیتون. برنامه میزبان از رادیو ایران رو دنبال میکنید. برنامه میزبان از رادیو ایران رو دنبال میکنید و بحث ما در برنامه این هفته رشته ورزشی واترپولو از دو دیدگاه این رشته ورزشی تیمی و مهیج رو بررسی میکنیم. رقابت‌های لیگ برتر واترپولو که به تازگی آغاز شده و همینطور تیم ملی واترپولو، رقابت قهرمانی آسیا که پیش روی ملی پوشان کشورمون هست. اما رقابت‌های لیگ برتر واترپولو آقای باشباوی یک مقدار با حاشیه هم همراه بود در همین شروع کار.
خدمت شما عرض کنم امسال هم داوری ها بدون حاشیه نبود، همونجور که شما مستحضر هستید. واترپولو یه ورزشی که داور میتونه سهم بسزایی داشته باشه در نتیجه مسابقات.
هنوزم که وی ای آر نیومده یا کمک داوری ویدیویی در واترپولو؟
کمک داور ویدیویی قوانین جدید که در سال 2018 اعمال شده اعلام کردن که ویدیو چک در کشورهایی که امکانشو دارن میتونن انجام بدن. و نکته قابل توجه اینه که ما 12 تا بازی برگزار کردیم در هفته اول. از این 12 بازی تنها شاهد بودیم که 2 تا ناظر بود. یعنی ما توی سایر ورزش ها هم نگاه کنیم، توی فوتبال، توی بسکتبال، توی والیبال نمیتونه 12 تا بازی رو 2 تا ناظر خاص فقط داوری کنه. ما امیدواریم که این مشکل حل بشه و حداقل داورانی رو که قبلا سابقه داوری دارن و بازنشسته شدن در این عرصه بتونیم در عرصه نظارت ازشون استفاده کنیم.
خب یه نکته هم اینجا وجود داره، وقتی که یه ناظر محترم یه مسابقه، 2 مسابقه رو نظارت میکنه، خب بهتر از نظر ذهنی و روحی هم خسته میشه دیگه. یعنی هر چقدر که این تعداد مسابقات افزایش پیدا بکنه، اون بازی‌های آخر شاید اون کیفیت و توجه لازم رو نداشته باشه از سوی اون ناظر محترم که بخواد موارد رو یادداشت بکنه، ثبت بکنه و در واقع کمک بکنه به بهبود روند برگزاری مسابقات در هفته‌های آینده.
من دقیقاً می‌خواستم بهتون بگم که شرایط به گونه‌ای هستش که الان ما در هفته اول لیگ 2 تا ناظر منحصرا داشتیم و 2 تا ناظر کسایی بودن که از دروازه‌بانان اسبق تیم ملی هستن و نمیتونن اونجور که باید و شاید بر عملکرد داوران نظارت داشته باشن، چون که بالاخره باید ناظر داوری یه نمره‌ای بتونه بده به داورا و کسی که قبلا سابقه داوری نداشته باشه چجوری میتونه نمره بده به داورا و بگه عملکردشون توی این بازی چجوری بوده، چیکار کردن و چقدر عملکردشون قابل قبول بوده.
خیلی ممنون. ما قصد داریم با آقای خسرو امینی گفتگو بکنیم در این بخش از برنامه میزبان، یکی از داوران پیشکسوت کشورمون که آقای باشباوی هم اشاره کرد و رئیس کمیته فنی فدراسیون واترپولو،
رئیس کمیته داوران فدراسیون شنای آسیا و نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی شنا هستن.
آقای امینی سلام و وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم قربان حضور جناب عالی به همه شنوندگان محترم و همینطور مهمان محترمی که دارید.
خواهش میکنم. آیا امینی، ما درباره رقابت‌های لیگ برتر واترپولو صحبت رو آغاز کردیم با شنوندگان عزیز و بحث داوری‌ها و نظارت بر عملکرد داوران در رقابت‌های لیگ برتر واترپولو امسال ظاهراً از همین هفته اول حاشیه‌ساز بوده. توضیح فرمایید درباره روند انتخاب داوران و همینطور ناظران برای مسابقات مختلف. آیا باید 1-2 نفر فقط کل بازی‌های هر هفته رو نظارت بکنن یا این تعداد باید افزایش پیدا بکنه؟
بله، عرض کنم حضورتون که حالا من اجازه فهمید که من یه خود راجع به خود مسابقات بگم بعدم پاسخ جواب دادم. امسال مسابقات واترپولو از کیفیت بالاتری برخورداره، به خصوص به جهت این که باشگاه پرسپولیس امسال برای اولین بار در واترپولو شرکت کرده و تیم واترپولوی پرسپولیس تیم بسیار قوی است که در مسابقات شرکت کرده. در اولین روز هم در بازی بسیار مهمی که با دانشگاه آزاد داشت تونست 8-5 برنده بشه. دانشگاه آزاد هم که از تیمای خوبه. مجموعه کیفیت مسابقات لیگ واترپولوی امسال باشگاه ها بهتر از سالهای قبل به جهت به خصوص حضور باشگاه پرسپولیس. این مورد اول. اما در مورد پاسخ شما، نمیدونم چی به شما اینجوری گزارش داده که کیفیت داغ نمیدونم از همون اول حاشیه ساز. البته شما اینو عنایت بفرمایید که در همه ورزش‌های تیمی که میبره داور خیلی خوبه، تیمی هم که میبازه حتما میگه داور اشکال داشت، ما نمیدونم اون چیزی بودیم، داور اون پنالتی رو نگرفت، این خطا رو نگرفت. این یه چیز طبیعیه که در شما در فوتبال همینه میبینید، در سایر رشته‌ها میبینید. در واترپولو امسال ما 5 تا داور بین‌المللی در واترپولو وجود داره. ما سهمیه‌مون هم در فدراسیون جهانی همین 5 تا، یعنی بیشتر هم نمیتونیم داور داشته باشیم.
بله.
اون 5 تا هم مسابقات رو دارن قضاوت میکنن به اضافه چند تا داور ملی. اگر هم حاشیه‌ای به وجود آمده که حتما به وجود میاد و حتما هم بعدن هم دنبال این کار خواهد بود. چون واترپولو قضاوتش، اولا این خدمت شما بگم، قضاوت واترپولو با تمام رشته های تیمی زمین تا آسمون فاصله داره. الا چنین است که دو سوم بدن بازیکنان زیر آبه و کسی بازیکنان رو داور به خوبی نمیتونه ببینه. خطاها هم خیلی از خطاها در زیر آب رخ میده و همین جهت داوری که قضاوت میکنه باید خیلی اشراف به خود واترپولو داشته باشه. ای بسا که باید حتما قبلا خودش بازیکن باشه.
نظام
طبیعی در رشته ای که دو سوم بدن بازیکنان زیر آبه و هیچ نوع دیدنی هم در اونجا وجود نداره، احتمال خطا و خطاهایی که دیده نشه وجود داره و بنابراین طبیعتاً یه همچین چیزی میتونه حاشیه ساز هم باشه.
بله،
من در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای باشباوی.
آقای امینی، من سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام جناب باشباوی، حال شما چطوره؟
قربان شما، خوشحال شدم که شما رو بالاخره توی این برنامه ما میتونیم از شما.
یاد الله خانم بخیر.
قربان شما، متشکرم. آقای امینی، الان بحث حاشیه‌ای که میگن به وجود اومده بحث داوریا نبود، بحث نظارت بر داوریا بوده و اینکه چرا توی این مسابقات ما ناظرایی رو داشتیم که قبلا سابقه داوری نداشتن و کسایی بودن که دوتا از دروازه‌بانای اسبق تیم ملی بودن و کار نظارت رو بر عهده گرفته بودن. من خودم تو استخر بودم، ما از نظر داوری هیچ مشکلی نداشتیم در هفته اول. خدا
رو شکر که شما این قسمت حرف بنده رو تایید کردید.
بالاخره شما از بزرگان داوری کشورمون هستید و با وجود شما قطعا ما نباید مشکلی داشته باشیم توی داوری. جناب امینی،
البته مشکل که خب حتما میتونه پیش بیاد به جهت همین کیفیت خاصی که واسه بود. نظارت هم کسانی که نظارت میکنند، ناظرین که حتما شما خود بالاخره خود مشاور، ناظرین هیچ کدوم حق دخالت در تصمیم داور به هیچ وجه من الوجود ندارن. داور فقط میشینه نگاه میکنه که داوران چگونه قضاوت کردن، در پایان اون فرم ارزیابی رو نمره پر میکنه و به داور نمره میده که این داور کجای کارش اشتباه بود، کجای کارش اشتباه نبود، آیا خوب بود یا خوب نبود. در نهایت نمره‌ای به داور میده که اون نمره در سوابق داور ضبط میشه.
جناب امینی، اتفاقا سوال ما هم همینه که الان ما کسایی که ناظر داوری هستن خودشون سابقه داوری نداشتن که حالا بخوان بر عملکرد داورا نظارت داشته باشن و بخوان نمره بدن.
اتفاقا این هم به شما بگم، این هم نمیتونه یک ملاک چیز باشه، تعیین کننده باشه. کسانی که نظارت میکنن همینقدر که واترپولویست بوده باشن، اگر کسی واترپولویست نبوده و این داره نظارت میکنه، این حرف شما رو من میپذیرم. مضافاً بر این که من اصولا هیچ اصراری در حرف خودم ندارم که بگویم من دارم درست میگم، چون ممکنه ما به جهت این که تعداد ناظرینمون که واجد شرایط دقیق باشن چمن و بتونن درست داورا رو ارزیابی بکنن چمن، ممکن است که در یه بازی که حالا خیلی بازی حساسی نیست از ناظری استفاده بکنن که اون ناظر در اون شرایطی که خب شما میفرمایید نباشه و من قبول دارم. اما برای بازی های حساس و مهم، مثلا بازی پرسپولیس و دانشگاه آزاد که یکی از حساس ترین بازی ها بود، ما ناظرانی که گذاشته بودیم ناظران بسیار پخته ای بودن و مشکلی هم پیش نیامد. من حرف شما رو رد نمی کنم، در بعضی جاها بایستی که به شما بگویم که شما دارید درست میگید. ممکن است در کار نظارت ما کمبود داشته باشیم، حتما هم همین جوره.
درست.
اما قطع یقین بدونید که در بازی هایی که حساسیت داره و بازی میتونه واقعا سرنوشت ردبندی تیم ها رو تعیین بکنه، قطعا از ناظرین استفاده میکنه فدراسیون که اینها بتونن نظر درست و صحیح بدن. حالا اگر مورد خاصی بوده که شما دیدید که من گفتم رد نمی کنم، میتونه باشه مثل همه کارهای دیگه که بالاخره توش ممکنه اشکال باشه، این هم حتما بوده. ولی خب طبیعتا حالا این فرمایش شما رو من به فدراسیون منتقل میکنم که در این زمینه دقت بیشتری حتما داشته باشه.
جناب امینی، یه سوال دیگه ای هم که الان مطرح هستش اینه که چینش داوران بر عهده کدوم نهاد فدراسیون هستش؟ اینو باید کمیته فنی واترپولو
فنی واترپولو در داخل کمیته فنی واترپولو، این که عرض میکنم خدمت شما، این درست دستورالعملی که در فدراسیون جهانی و در فدراسیون آسیا ما رعایت میکنیم، در اینجا هم همینجوره در دل فدراسیون کمیته فنی واترپولوی